هفته شب به وقت ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19. با من محمد زرقامی و همکارانم همراه خواهید بود در یک ساعتی که پیش رو داریم. مهمترین خبرها رو بررسی میکنیم و نگاه تحلیلگران رو هم جویا خواهیم شد. در 17 روز از آذر 1403 شنبه، آغازین روز هفته در ایران، در کنار شما هستیم. امیدوارم که روز کاری خوبی رو سپری کرده باشید. در این روز گزارش‌ها حاکی از ورود شورشیان سوریه به حمص، مخالفان در 10 کیلومتری دمشق قرار دارند و وزیر خارجه روسیه پس از جلسه‌ای که با همتایان ایرانی و ترک خودش داشته خواستار پایان درگیری‌ها در سوریه شده. روز دانشجو با یک روز تأخیر برگزار شد. مسعود پزشکیان صحبت‌هایی رو کرد در شرایطی که همچنان بسیاری چشم انتظار بازگشت اساتید اخراج شده به دانشگاه‌ها هستند. و در کنار اون گفتگویی هم داریم با مریم حسین زاده، همسر محمد مختاری، و درباره دلایل برگزار نشدن و جلوگیری از برگزاری مراسم محمد مختاری و محمد پوینده هم خواهید شنید. اما پیش از اینکه همه اینها و بیشتر رو که در ادامه براتون خواهم گفت با هم بشنویم و مرور کنیم، بریم سراغ تازه‌ترین خبرها با رویا کریمی مجد همکارم همراه بشیم که مسئولیت نگارش خبرها رو هم به عهده داره تا تازه‌ترین‌ها رو برامون بگه.
من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. یک منبع دیپلماتیک غربی روز شنبه به رویترز گفت که افزایش شدید میزان اورانیوم غنی شده یا جمهوری اسلامی با خلوص 60% برای مقاصد غیر نظامی غیر قابل توجیه است. این منبع دیپلماتیک غربی به رویترز گفته است که این اقدامات با اظهارات ایران در مورد تمایلش برای بازگشت به مذاکرات معتبر در تناقض است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز جمعه به رویترز گفته بود که جمهوری اسلامی ایران پیش از این ماهانه حدود 5 تا 7 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید می‌کرد، اما حالا این ظرفیت به طور قابل توجهی افزایش یافته و ممکن است دست کم 7 یا 8 برابر شود. به تازگی این نخستین دور از گفتگوهای تازه جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی چند روز پس از تصویب قطعنامه تنبیهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون نتیجه مشخص انجام شد و قرار شد که گفتگوها ادامه یابد. نماینده ویژه ایالات متحده آموس هاکستین میگوید وضعیت در در سوریه، جایی که شورشیان در حال پیشروی سریع هستند و تسلط بشار اسد بر قدرت را تهدید می‌کنند، گروه شبه نظامی حزب الله و ایران را تضعیف کرده است. به گفته این نماینده ایالات متحده، حزب الله هنوز نابود نشده اما به شدت تضعیف شده است. هاکستین که در یک کنفرانس سیاسی در دوحه سخن میگفت اشاره کرد که با تحولات سوریه ارسال تسلیحات از سوی ایران به حزب الله دشوارتر خواهد شد و افزود که به نظر می رسد ایران در حال کاهش حمایت‌های خود از سوریه است. پیش از این جمهوری اسلامی تایید کرده که خانواده‌های اعضای سفارت خود را خارج می‌کند، اما گزارش نیویورک تایمز مبنی بر خروج پرسنل نظامی خود را تکذیب کرده است. یک معاون سابق نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید ترکیه و برخی کشورهای عربی جمهوری اسلامی را فریب دادند، زیرا دو ماه پیش تضمین داده بودند که هیچ اتفاقی در سوریه نمیافتد. محمد رضا غلام رضا در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت مقامهای ترک گفته بودند که در حال حاضر حواس ها به غزه و لبنان است و تضمین داده بودند که در سوریه هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. این اظهارات در حالی است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز 16 آذر ماه از شورشیان سوری حمایت کرد و گفت هدف ابلب، حما، حمص و البته دمشق است و پیشروی مخالفان همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه که اخبار جنگ این کشور را پیگیری می‌کند میگوید شورشیان سوریه اکنون به 10 کیلومتری دمشق، پایتخت این کشور، رسیدند. این خبر را رامی عبدالرحمن، رئیس این نهاد، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری آلمان اعلام کرد. او در اظهار نظر دیگری گفت که شورشیان اکنون به جرمانا، داریا، الکسوه، اتروز در حومه دمشق رسیدند. این مناطق در سال‌های گذشته هم از کنترل دولت خارج شده بودند، اما بعد از محاصره طولانی ارتش و گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران تسلیم شده بودند. گزارش ها حاکی از این است که ساکنان این مناطق بار دیگر سر به شورش برداشتند. در همین حال حسن عبدالغنی، یکی از فرماندهان شورشیان در تلگرام نوشت نیروهای مخالف با محاصره دمشق اجرای مرحله نهایی حمله خود را آغاز کردند. ابو محمد جولانی رهبر تحریر الشام نیز با صدور بیانیه‌ای از افراد تحت امر خود خواست تا گلوله ها را به گفته او جز برای دشمن هدر ندهند. او خطاب به شورشیان گفت دمشق منتظر شماست.
خبرهای تازه رو رویا کریمی مج براتون گفت. اینجا همچنان و هنوز رادیو فرداست و شما شنونده یک برنامه زنده هستید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب بریم به سراغ ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خلیج فارس، که هم اکنون از طریق خط تلفن با ماست و تازه ترین تحولات رو در ارتباط با وضعیت سوریه که لحظه به لحظه تغییر میکنه بشنویم. ایلیا بهت سلام میکنم. لحظات پیش پس از نشستی که در دوحه برگزار شده بود، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت که ترکیه، ایران و روسیه خواستار پایان درگیری ها هستند، اما شرایطی که الان ما شاهدش هستیم از این حکایت میکنه که دیگه کم کم نیروهای شورشی دارن به خود دمشق میرسن. آخرین اخبار از چه حکایت داره؟
بله محمد، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. اصلا که واسه کردن تحولات زیاد بودم تو که گفتی به حومه دمشق رسیدن و چند منطقه در حومه دمشق از جمله جرمانا، داریاس، سدنایا و ارتوس که ماها اینا منطقه بودن که در سالهای گذشته در اوج اعتراضات در سوریه خب شاهد شورش مردم بودن، به کنترل مخالفان در اومدن، اما نیروهای دولت سوریه به همراه شبه نظامیان تحت حمایت ایران این منطقه رو به مدت طولانی محاصره کرده بودن تا در نهایت این منطقه تسلیم شده بودن. الان با نزدیک شدن شورشیان مسلح به دمشق و به ویژه بعد که درعا در جنوب دمشق به همچین منطقه قنیطره به تصرف شورشیان محلی در اومد، مردم در این منطقه بار دیگه شورش کردن. این شورش باعث شد که این منطقه در حومه دمشق بار دیگر به تصرف مخالفان در بیاد. عکس‌های بشار اسد رو پاره کردن، مردم با آتش کشیدن مجسمه‌ها رو سرنگون کردن و ما شاهد تصاویر زیادی از شادی و خوشحالی در این منطقه بودیم. الان شورش مسلح دارن میرن به سمت زندان‌ها برای آزاد کردن زندانیانی که در زندان‌های این منطقه سال‌هاست در حبس هستند. این مناطق محمد حدود 10 کیلومتری شهر دمشق هستن. گزارش حکایت از اون داره که نیروهای لشکر چهارم ارتش سوریه که یکی از قدرتمندترین لشکران این ارتش هست و ماهر اسد، برادر بشار اسد، اون رو رهبری میکنه، عقب نشینی کردن به سمت خود شهر دمشق، پایتخت سوریه. در خود شهر خب وضعیت مردم در حال استرس هستن. این پیشروی سعی در اطراف دمشق محمد در حالی صورت گرفت که حمص هم شاهد تحولات ویژه‌ای بود. بعد از درگیری‌های شدیدی که در حومه حمص ما شاهد بودیم، شهر مهم راهبردی و یک چهارراه است حمص که در مرکز سوریه است، یک سقل استراتژیک و نظامی هست. ساعاتی پیش شورشیان مسلح موفق شدند از دو محور شمال و شرق وارد بخش‌های از حمص بشن. سقوط حمص به دست شورشیان میتونه برای نیروهای دولتی و نظام سوریه بسیار سنگین باشه.
ایده مشخص هست که خب در شرایطی که این شهرها یکی پس از دیگری فتح میشه توسط شورشیان، اداره این شهرها به چه افرادی و به چه کسانی سپرده میشه؟ آیا این همه نیرو رو شورشیان دارن که بتونن مستقر کنن و اداره این شهرها رو به عهده بگیرن؟
محمد، یک تصاویری که منتشر شده و گزارش‌هایی که طی روزهای گذشته منتشر شده حاکی از یک چیزی هست. شورشیان در حال حاضر وقتی میرن توی شهر یک مصالحه‌ای برگزار میکنن و از نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی که در شهر هستن میخوان که به اسلحه‌شون تحویل بدن. وقتی اسلحه رو تحویل دادن، از کارمندان میخوان همچنان در محلی که دارن کار میکنن حضور داشته باشن و شهر رو اداره کنن. دارن سعی میکنن با مردم شهر مصالحه کنن، اگرچه بسیار این شهرها در اونها مخالفان زیادی برای نظام هست، نظام حاکم بر سوریه هست که تا سال گذشته در اعتراضها بودن، ولی خب بعد از اینکه سرکوب شد اعتراضها الان در شهر زندگی میکنن، اونها هم دارن همکاری میکنن باشون. اما با همه این تلاش ها اما مشکلاتی در این شهرها وجود داره. از جمله مثلا ما در حلب شاهد بودیم که تا روز گذشته مشکل تامین نان بسیار شدید بود و مسئله گران شدن بیش از حد قیمت بنزین در این شهرها. الان مشکلات اقتصادی به خاطر این وضعیت آشوب کم کم سر در میاره، راه بسیار سختی در پیش دارن اگر بخوان همچنان به کنترل خودشون ادامه بدن. اما به هر حال الان وضعیت در آشوب هست، در کنترل نظامی هست و مرحله بعد میره برای کنترل مسائل مدنی و اداره‌ای که باید در روزهای دیگه باید ببینیم به چه اقدام میکنن.
همونطور که من در ابتدا هم اشاره کردم، خب نشستی رو داشت سرگئی لاوروف و همتایان ایرانی و ترک خودش. آیا الان نیروهای متحد حکومت بشار اسد مثل ایران و روسیه اقداماتی رو انجام میدن؟ چون تو اشاره کردی به عقب نشینی ها.
ما هم به نظر نمیاد، یعنی وضعیت بسیار دشوار هست. روسیه خودش درگیر جنگ اوکراین است. اون چه که در سالهای پیش اومد و موفق شد نظام حاکم بر اساس معترضان و مخالفان و شورشیان رو سرکوب کنه با حمایت متحدان بود. حمایت متحدان از اون جمهوری اسلامی ایران که به کار گرفت تعداد زیادی از گروه‌های شبه نظامی عراقی و لبنانی رو که اینا هم نتونسته بودن موفق بشن در سالهای پیش برای جلوگیری از پیشروی شورشیان، چیزی که به اون کمک کرد.
چون وقتمون به پایانه، میخوام خیلی سریع و خلاصه فقط همین رو بگی. الان اونها در چه وضعیتی هستن؟
نه تحرک زیادی نداریم غیر از اون خبرگزاری دولت عراق ساعتی پیش گزارش داد که 1000 سرباز ارتش سوریه فرار کردن و وارد مرزهای عراق شدند در شرق سوریه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس. اما بریم یک گفتگوی رو بشنویم که با علی معموری داشتم، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی، و از او پرسیدم که چگونه به یک بار سوریه و حکومت سوریه دچار فروپاشی شد و شورشیان تونستن تا این حد پیشرفت کنند و الان نزدیکی دمشق باشند.
گروه های معارض نظام اسد در منطقه شمالی در ادلب مدت زمان زیادی بود که در واقع خودشونو بازسازی کرده بودن، آماده کرده بودن. حتی مسئله تغییر چهره و تغییر هویت رو حدود 1-2 سال هست که دارن روش کار میکنن. روابط رو با برخی از اقلیت ها سعی کردن برقرار بکنن، چهره جدید و مختلفی از خودشون ارائه بدن، چهره که در قبل یک چهره بنیادگرای اسلامی بود، سعی کردن در خلال 1-2 سال گذشته یک چهره مدنی و شبه سکولار یا غیر در واقع تندرو دست کم از خودشون ارائه بدن، معتدل و میانه رو. از طرف دیگری پشتیبانی بسیار جدی از جانب ترکیه داشتند. به نظر می رسید که منتظر یک فرصت خوبی برای این حمله بودند و این فرصت بعد از درگیری هایی که بین ایران و همپیمانانش در منطقه با اسرائیل شکل گرفت برای اینها پدید آمد، به نحوی که روسیه از یک طرف در اوکراین درگیر است، ایران و گروه‌هایش از جمله حزب الله و گروه‌های عراقی و حوثی‌ها در یمن در جنگ با اسرائیل درگیر هستند و برخی از آسیب‌ها به اونها وارد شده. این فرصت بسیار خوبی بود که از این خلأ استفاده بکنند و به حمله خودشون دست بزنن و در این حمله بتونن به شکل سریع پیشروی بکنن.
شما فکر می‌کنید که هنوز جمهوری اسلامی ایران و یا روسیه اونقدر علاقمند هستن که مثل گذشته اون حمایت‌هایی رو که انجام میدادن در حفظ حکومت بشار اسد به او کمک کنن که شرایط رو بتونه کنترل کنه؟
روند حوادث در خلال چند هفته اخیر نشون میده که روسیه و ایران رغبت گذشته رو ندارن.
دلیلش چیه؟
یه قسمتی از دلایل رو میشه حد زد، قسمتی از دلایل در واقع مشخص نیست همچنان. به نظر میرسه به نوعی محاسبات این دو کشور به نحوی هست که به نفع مصالح و منافع ملیشون نمیبینن که در این وقت حالی از نظام اسد حمایت بکنن، و به نظر میرسه که شاید در محاسباتشون دارن میبینن که نیروهای موجود توان نسبتا سنگینی دارن و امکان مقابله با اونها بدون پرداخت هزینه های بسیار سنگین و خسارت هایی که ممکنه منتقل به وضعیت امنیت خودشون هم بشه امکانش وجود نداره. گزارش های هم از وجود یک سری توافقاتی وجود داره که ممکنه واقعا صورت گرفته شده باشه پشت پرده بین ایران و روسیه و ترکیه نسبت به این که ممکنه دیگه اسد اون مصلحت و منفعت رو برای هیچ کدوم از اطراف نداشته باشه و نوع دیگری از ترتیبات در سوریه شکل بگیرد که هر کدوم از این سه نیروی اساسی که حضور قابل توجه در سوریه دارن بتونن یک سهمی از آینده سوریه داشته باشن.
چون شما اشاره کردید به ترکیه و نقشی که ترکیه داشته اونطور که شما گفتید در حمایت از شورشیانی که مخالف حکومت بشار اسد هستن، این فراتر از اون توافقاتیه که به هر حال ترکیه در نشستایی که برگزار شد بین روسیه، ترکیه و ایران داشت؟ چون میدونیم که همین امروز در قطر اینها گرده هم میان، از جمله وزیر خارجه ترکیه هم اونجا حضور داره.
به نظر میرسه در واقع از فرصت کنونی که ایران و روسیه دوتایی چالش‌های خاص خودشونو در حوزه امنیتی و در وضع منطقه‌ای دارند، ترکیه داره استفاده میکنه که بتونه اون توافقات آستانه و توافقات گذشته رو به نوعی دگرگون کنه به شکلی که بتونه سهم خودش و دست خودش رو بالاتر از دیگران داشته باشه و از این فرصت استفاده کرده. البته ترکیه همیشه میگه این نیروها مستقلن و به من ربطی ندارند و من صرفا از نظر و از رویکرد ملت سوریه به شکل کلی حمایت میکنم، اما خب این واضح و روشنه که این نیروها به شکل جدی و در ابعاد مختلف ارتباطی با ترکیه دارن و همچنین به نظر میرسه در واقع ترکیه سعی میکنه قبل از آمدن ترامپ به ریاست جمهوری در حدود یک ماه دیگه، یک ماه و چند روز دیگه، از این فرصت استفاده بکنه قبل از آمدن ایشون بتونه برگهای برنده‌ای رو در مقام واقع داشته باشه در سوریه تا بعد بر اساس اونها بتونه وارد مذاکراتی بشه که در اون مذاکرات آمریکا هم احتمالاً یک طرفی خواهد بود به جهت اینکه آمریکایی‌ها به هر حال نیرو دارند و منافعی رو در سوریه دارند و هم پیمانانی رو در منطقه کردی دارند.
فهمیدیم فقط ترکیه، ایران و روسیه نیست، از طرفی ما اسرائیل رو هم داریم که اسرائیل هم اعلام کرده که میخواد نیروهایی رو مستقر کنه در مرز خودش با سوریه. اما این تحولات که به این شکل داره پیش میره و حالا اون چهره مشخصش که به عنوان رهبری این شورشیان شناخته میشه، احمد حسین الشر که پیش از این ابو محمد الجولانی نام خودش رو گذاشته بود، این میتونه تأمین کننده اون چیزی باشه که تهران در ارتباط با سوریه دنبال میکرد و در این مدت بسیار انرژی گذاشت، هزینه های هم انسانی داد اونجا و هم هزینه های مادی.
از منظر اسرائیل یک دولت ضعیف و یک سوریه تجزیه شده به نفع اسرائیل هست. اسرائیل الزاماً مخالف اسد نیست، در این حال موافق آمدن یک نیروی تندروی اسلامگرا که بتونه قدرت کامل سوریه رو هم بگیره نیست. اون چیزی که بیشتر به نفع اسرائیل اینه که نوعی آشوب تحت کنترل و نوعی تجزیه در مقام واقع در سوریه رخ بده، به نحوی که این منطقه نتونه دیگه به عنوان یک پایگاهی برای تهدید و برای ایجاد خطر برای امنیت اون به حساب بیاد و زمینه‌ای برای حضور نیروهای ضد اسرائیلی در این کشور شکل نگیره. این نگرش البته چندان هماهنگ با نگرش ایرانی، روسی و ترکی نیستش. این سه کشور هر سه نوعی استقرار رو در سوریه به نفع خودشون میبینند و اون آشوب ممکنه در واقع به نوعی باستاب‌هایی در درون خودشون هم داشته باشه به جهت همجواری و نزدیکی دو کشور و ارتباطاتی که چند کشور بینشون وجود داره و ممکنه که این سه کشور اصلی یعنی ایران، روسیه و ترکیه به نوعی از جنبندی برسن که بتونن نوعی از استقرار رو در سوریه برقرار بکنن، که البته این استقرار رو نمیشه تصور کرد بدون وجود نوعی تقسیم بین این مناطق به نحوی که هر کدوم از این کشورها نوعی از نفوذ رو در این مناطق داشته باشن.
بشار اسد بعد از این دوران به هر حال پرتنشی که گذرونده بود بار دیگه تونسته بود به نوعی برگرده به آغوش جهان عرب، اما نتیجتاً الان وضعیتش دگرگون شده. این نشست‌هایی که داره برگزار میشه به صورت دیپلماتیک در بغداد، در دوحه، اینها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در آینده بشار اسد و آینده سوریه؟ آیا اینها نشست‌هایی که برای پیدا کردن راه حل داره برگزار میشه یا فراتر نگاهی داره به آینده سوریه بدون بشار اسد؟
بشار اسد یک فرصت طلایی داشت در چند سال گذشته بعد از اینکه تونست اون مخالفان رو به شکل کامل سرکوب بکنه و بعد جریان تروریسمی که شکل کلیپ در سوریه رو بتونه سرکوب بکنه. در چند سال اخیر که نسبتاً کنترل بخش معظم سوریه رو داشت، فرصت طلایی داشت که بتونه یک بازسازی در ساختار قدرت ایجاد بکنه، بتونه حداقل با بخشی از مخالفان وارد مذاکره بشه و تحولات و اصلاحاتی رو در درون ساختار حکومتی ایجاد بکنه، روند ارتباطش با منطقه رو میتونست خیلی سریع‌تر بکنه از جمله در واقع با ترکیه، تا بتونه به نوعی باب مذاکرات و نوعی هم گفتمانی رو در واقع بتونه ایجاد بکنه به نفع منافع کشور خودش. این فرصت متاسفانه از دست داد و الان هم به نظر میرسه که نقشی فعال نداره و نقشش صرفا منفعله، گویا در واقع دیگران آمده اند و دارن سعی میکنن به نوعی از بازمانده اسد ببینن که چه چیزی رو میشه نگه داشت. کمی دشوار به نظر میرسه که اسد در آینده سوریه در شرایط کنونی و با این نحو عمل کرد نقش قابل توجهی داشته باشه.
علی معموری بود، استاد علوم سیاسی در سیدنی و کارشناس مسائل خاورمیانه، که از تحولات جاری در سوریه و آینده بشار اسد و حکومتش با ما صحبت کرد. یک رفت و برگشت رادیویی داریم و برمیگردیم، این بار به مسئله هسته‌ای ایران میپردازیم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خودش از چند برابر شدن ظرفیت تولید اورانیوم غنی شده تا 60% در ایران خبر داده و نرخ 60% غنی سازی تا نرخ 90% که کاربرد تسلیحاتی میتونه داشته باشه شاید فاصله شون خیلی کم شده. این مسئله یه که موجب شده که حتی دیپلمات ها هم به اون واکنش نشون بدن و بگن که این مسئله میتونه به شدت دیپلماسی رو هم در راستای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به خطر بندازه. همراه هستیم با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران از پاریس. آقای مصطفوی بهتون سلام میکنم. تا چه اندازه شما هم موافقید که شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با توجه به گزارش تازه آژانس داره پیش رو قرار میده و اینکه به هر حال قصد داره که ظرفیت غنی سازیشو افزایش بده میتونه دیپلماسی رو هم در معرض خطر در راستای به هر حال این موضوع قرار بده؟
خدمتتون عرض کنم که از دید من جمهوری اسلامی این کارها رو داره انجام میده، میزان غنی سازی رو داره بالا میبره برای اینکه دقیقاً مذاکراتی انجام بده و در اون مذاکرات از موضع قوی، از دید خودشون از موضع قوی بتواند مذاکرات رو بکنه. برای این نیست از دید جمهوری اسلامی که مذاکراتی نباید با غربی ها انجام داد و خودشون هم رسماً اعلام میکنن که تمایل دارن مسائل از طریق دیپلماتیک حل بشه، اما از طرف دیگر میتواند بهانه باشه برای اسرائیل برای ضربه زدن به پایگاه های هسته‌ای ایران، هرچند که این ضربه زدن ساده نیست برای اسرائیل، خصوصا که این گونه غنی‌سازی بیشتر در فوردو داره صورت میگیره و دستیابی به فوردو و زدن فوردو کار ساده ای نیست و امکان این که خسارات خیلی بالایی برسونن به تأسیسات غنی‌سازی فوردو زیاد نیستش. من گمانم بر این هستش که جمهوری اسلامی خودش رو داره آماده میکنه برای روی کار آمدن آقای ترامپ و برای اینکه مسئله رو ببره روی 60% غنی شده مذاکرات رو ببره حول این 60% و طوری زمینه رو آماده کنه که اگر مثلا آقای ترامپ از جمهوری اسلامی خواست که در قبال یک امتیازاتی این 60% رو متوقف کنه یا بخشی از اون رو از بین ببره، دست بالایی در این مذاکرات داشته باشه.
یعنی شما با نظر دیپلمات هایی که به رویترز گفتن که اساسا این تناقض داره، یعنی رفتار و گفتار جمهوری اسلامی که از یک سو میگه که خواهان مذاکره است و از دیگر سو چون این رفتاری رو انجام میده، یعنی خواستار افزایش ظرفیت غنی سازیشه، تناقض داره، شما چندان با اون موافق نیستید و فکر میکنید که این تحلیل درستی نمیتونه در این شرایط باشه؟
البته نه اینکه در داخل ایران کسانی نباشن که به دنبال ساختن بمب نباشن، وجود داره و این در بین بخشی از حاکمیت وجود داره، کسانی که میگویند باید در فرصت استفاده کرد و ما هر چه زودتر برویم به دنبال ساختن بمب. از دید اونها با توجه به اونچه که در خاورمیانه رخ داده، اتفاقات غزه، اتفاقات لبنان و اتفاقات چند روز اخیر سوریه، تنها برگ برنده‌ای که در دست ایران از دید اونها باقی مونده ساختن بمب. این تصمیم گیری هم که آقای خامنه‌ای کرده فعلا که همین در حد 60% بمونه ولی میزان اون رو زیاد کنه به هر دو نیاز پاسخ میده. از یه طرف به این نیاز پاسخ میده برای کسانی که بخوان برن مذاکره کنن در سطح بالا و از طرف دیگه به کسانی که اگر لازم شد بخوان به سمت سوی ساختن بمب برن.
آقای مصطفی، خود رفتار غربی ها چیز خیلی کوتاه اگر اینو پاسخ بدین، خود رفتار غربی ها هم تأثیر داشت در این رفتار جمهوری اسلامی؟ چون زمانی که آقای گروسی اومد به تهران و بعد داشت تهران ترک می‌کرد، خب ما شاهد این بودیم که اونها واکنش نشون دادن نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و به هر حال قطعنامه‌ای رو تصویب کردن. آیا اینها هم خودش تأثیری داشته؟
مسلما تاثیر داشته، برای که جمهوری اسلامی پذیرفته بود با آقای گروسی که دیگه غنی‌سازی 60% رو متوقف بکنه به شرط اینکه شورای حکام رأی نده، ولی اروپایی ها و آمریکایی ها خسته شدن از این سخنان جمهوری اسلامی که بعدش عمل کرد نداره و خواستن که در وضعیتی که جمهوری اسلامی ضعیفه یک هشدار بزرگ بهش داده باشن با صادر کردن حکم محکومیت جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در پاریس.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
16 آذر افتاد به روز جمعه، جمعه تعطیل بود و خب فرصتی نبود که مسعود پزشکیان بره به دانشگاه و سخنرانی کنه، اما او امروز به دانشگاه صنعتی شریف رفت، سخنرانی کرد. در شرایطی هم این سخنرانی رو انجام داد که 20 استاد اخراجی قطع همکاری شده، تعلیقی و بازنشسته اجباری در نامه‌ای سرگشاده نوشتند که به دلیل دفاع از آزادی هنوز اجازه ندارند به دانشگاه برگردند. بنیامین صدر نگاهی کرده به سخنرانی مسعود پزشکیان در دانشگاه شریف و نامه اعتراضی این 20 استاد دانشگاه در ایران.
مسعود پزشکیان صبح شنبه در دانشگاه صنعتی شریف از دانشجویان انتقاد کرد که چرا در پیوند با وقایع یک سال اخیر غزه لب به اعتراض نگشودند. آقای پزشکیان که به عنوان رئیس جمهور در مراسم حکومتی روز دانشجو حاضر شد گفت در اروپا و آمریکا دانشجویان علیه اسرائیل موضع گرفتند.
خیلی برام مسئله بود که مثلا جریان فلسطین و این جریان‌هایی که هست تو آمریکا تو اروپا علیه این بی‌عدالتی و کشت و کشتاری که اونجا بود، فریاد دانشجوها تو دانشگاه‌ها بلند بود ولی دانشگاه‌های ما اونجوری که باید اعتراض کنن نداشتن.
این انتقاد از سوی مسعود پزشکیان در حالی مطرح شد که دانشجویان معترض در وقایع اعتراضی 15 سال گذشته ایران و به طور مشخص از سال 1388 تا اعتراض سراسری 1401 در تجمع‌های مختلف شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند، مثل اینجا در دانشکده دندانپزشکی شیراز و در پاییز 1401. در جریان اعتراض‌های سال‌های اخیر که از سوی حکومت سرکوب شدند، ده‌ها تن از دانشجویان معترض هم تعلیق یا اخراج و همچنین با پیگرد قضایی روبرو شدند. اما یک روز پیش از حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه صنعتی شریف در روز جمعه، گروهی از استادان اخراجی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نوشتند که به رغم وعده‌های او و همه پیگیری‌های فردی و جمعی هنوز به دانشگاه باز نگشتند. این نامه سرگشاده در حالی منتشر شده که مسعود پزشکیان و معاون اول او محمد رضا عارف و همچنین حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هفته‌های اخیر از بازگشت استادان اخراجی یا تعلیق شده به دلایل سیاسی و اعتقادی سخن گفتند. حالا 20 استاد اخراجی قطع همکاری شده یا تعلیقی و بازنشسته اجباری دانشگاه‌های سراسر ایران در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان نوشتند که به دلیل دفاع از آزادی آکادمیک هنوز هم به دانشگاه بر نگشتند. طاهره شمسی استاد دانشگاه گیلان، محمد سلطانی رنانی استاد دانشگاه اصفهان، مصطفی آذرخشی استاد دانشگاه بهشتی تهران و عزیز شفیعی زرقانی استاد دانشگاه شیراز از امضا کننده های این نامه سرگشاده هستند. مرتضی نعمتی استاد دانشگاه چمران اهواز که خود از امضا کنندگان این نامه است به رادیو فردا میگوید که خواست استادان معترض روشن است.
آقای پزشکیان دستوری دادن به وزیر علوم مبنی بر بازگشت اساتید و دانشجویان تعلیقی و اخراجی، اما تا این لحظه که هیچ عنوان روشن نیست که مثلا من نوعی از چه سازوکاری باید اقدام کنم، مثلا به کدوم بخش از وزارتخونه باید برم درخواستم رو بدم، کی رو باید ببینم. کلیت بحث اینه که یک دستوری داده شده، سازوکاری مشخص نیست براش، ما اصلا نمیدونیم چه تعداد واقعا برگشتن، اما یک سری پیشبینی ها میشه انجام داد از این سازوکار و تقابلی که مجموعه وزارتخونه احتمالاً در ارتباط با این قضیه با نهادهایی که زی مدخل هستن و اتفاقا صاحب نفوس هستن اونها نهایتا تصمیم رو میگیرن. واقعیت هم متاسفانه این هستش، ما مطالبه گر هستیم و باید این اقدام یک دستی باشه، روشن باشه و صرفا یک جست تبلیغاتی سیاسی از اون به اصطلاح مستفاد نشه در نهایت و بگن که ما اساتید رو برگردونیم، حالا این تعدادش شد این تعدادم نشد.
این دومین بار است که استادان اخراجی دانشگاه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان صحت گفته‌های او درباره بازگشت خود و همکاران دیگرشان به دانشگاه را به چالش می‌کشند. پیشتر هم 12 استاد اخراجی یا تعلیقی دانشگاه‌های سراسر ایران اول مهر ماه در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان اعلام کردند که به رغم اظهار نظرهای او درباره بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه‌ها، هیچ اقدام مؤثری در این باره صورت نگرفته است. موضوعی که در سالهای اخیر همواره یکی از پرمناقشه ترین موضوعات بین ارکان حکومت و دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران بوده است.
از بنیامین صدر شنیدیم. نزدیک میشیم به لحظه خبرها. در بخش بعدی گفتگویی داریم با مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری. همچنین از نرخ ارزهای خارجی در ایران و روند سعودیشون برای شما میگیم. گفتگویی داریم با فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی که مدتی رو در زندانهای ایران گذروند و کتابی رو در این باره منتشر کرده. و از بالا رفتن سن تیم ملی ایران میگیم که دومین تیم ملی پیر جهانه. اما بریم سراغ رویا کریمی مجد و خبرها رو بشنویم.
یک منبع دیپلماتیک غربی روز شنبه به رویترز گفت که افزایش شدید میزان اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی با خلوص 60% برای مقاصد غیر نظامی غیر قابل توجیه است. این منبع دیپلماتیک غربی به رویترز گفت این اقدامات با اظهارات ایران در مورد تمایلش برای بازگشت به مذاکرات معتبر در تناقض است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه به رویترز گفته بود که جمهوری اسلامی ایران پیش از این ماهانه حدود 5 تا 7 کیلوگرم اورانیوم با قنای 60% تولید می‌کرد، اما حالا این ظرفیت به طور قابل توجهی افزایش یافته و ممکن است دست کم 7 یا 8 برابر شود. به تازگی نخستین دور از گفتگوهای تازه جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی چند روز پس از تصویب قطعنامه تنبیهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون نتیجه مشخص انجام شد و قرار شد که گفتگوها ادامه یابد. نماینده ویژه ایالات متحده آموس هاکستین میگوید وضعیت در سوریه، جایی که شورشیان در حال پیشروی سریع هستند و تسلط بشار اسد بر قدرت را تهدید می‌کنند، گروه شبه نظامی حزب الله و ایران را تضعیف کرده است. به گفته این نماینده ایالات متحده، حزب الله هنوز نابود نشده اما به شدت تضعیف شده است. هاکستین که در یک کنفرانس سیاسی در دوحه سخن می‌گفت اشاره کرد که با تحولات سوریه ارسال تسلیحات از سوی ایران به حزب الله دشوارتر خواهد شد. افزود که به نظر می رسد ایران در حال کاهش حمایت های خود از سوریه است. پیش از این جمهوری اسلامی تایید کرده که خانواده های اعضای سفارت خود را از سوریه خارج می کند، اما گزارش نیویورک تایمز مبنی بر خروج پرسنل نظامی خود را تکذیب کرده است. یک معاون سابقه نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید ترکیه و برخی کشورهای عربی جمهوری اسلامی را فریب دادند، زیرا دو ماه پیش تضمین داده بودند که هیچ اتفاقی در سوریه نمیافتد. محمد رضا غلام رضا در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت مقامهای ترک گفته بودند که در حال حاضر حواس‌ها به غزه و لبنان است و تضمین داده بودند که در سوریه اتفاقی رخ نخواهد داد. این اظهارات در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 16 آذر از شورشیان سوری حمایت کرد و گفت هدف ادلب، حما، هومس و البته دمشق است و پیشروی مخالفان همچنان ادامه خواهد داشت. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو به هر وسیله ممکن با شورشیان سوری گروه تحریر الشام مقابله خواهد کرد. سرگی لاوروف عصر شنبه پس از نشست وزیران خارجه ترکیه، ایران و روسیه در قطر گفت که کشورش به هر وسیله ممکن با این امر مقابله خواهد کرد، از مقامات قانونی سوریه حمایت کرده و البته در این حال از سرگیری گفتگو با مخالفان سوری را تشویق میکند. وزیر خارجه روسیه توضیح نداد که کشورش برای مقابله با شورشیان به سرعت در حال پیشروی به سوی دمشق پایتخت سوریه هستند قرار است چه اقدامات عملی انجام دهد. دیدبان حقوق بشر سوریه که اخبار جنگ این کشور را پیگیری می‌کند میگوید شورشیان سوریه اکنون به 10 کیلومتری دمشق پایتخت رسیدند. رامی عبدالرحمن رئیس این نهاد روز شنبه در اظهار نظر دیگری گفت که شورشیان اکنون به جرمانا، داریا، الکسوه و اتروز در حومه دمشق رسیدند. این مناطق در سال‌های گذشته هم از کنترل دولت خارج شده بودند، اما بعد از محاصره طولانی ارتش و گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران تسلیم شدند. گزارش‌ها حاکی از این است که ساکنان این مناطق بار دیگر سر به شورش برداشتند. در همین حال حسن عبدالغنی، یکی از فرماندهان شورشیان، در تلگرام نوشت نیروهای مخالف با محاصره دمشق اجرای مرحله نهایی حمله خود را آغاز کردند. ابو محمد جولانی، رهبر تحریر الشام، نیز با صدور بیانیه ای از افراد تحت امر خود خواست تا گلوله ها را به گفته او جز برای دشمن هدر ندهند. او خطاب به شورشیان گفت دمشق منتظر شماست.
رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها که از او شنیدید، یک توقف کوتاهی داشته باشیم و برمیگردیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
گزارش منتشر شده از ایران هاکی از اینه که نیروهای امنیتی با حضور پرتعداد خودشون از برگزاری 26مین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای جلوگیری کردند. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با همسر محمد مختاری، مریم حسینزاده، در تهران. خانم حسینزاده با اینکه بسیار بیمار بودند و از گلودرد شدید هم رنج می بردند که در صداشون و در گفتگویی که با هم داشتیم کاملا مشهوده، با این حال این رنج رو به جان خریدند و گفتگو کردند و از روز برگزاری، اتفاقاتی که افتاد و مسائل دیگه صحبت کردیم.
من نمیدونم چرا انقدر بعد روبرو شدن با این قضیه. حالا بگذاریم، همیشه این حالت رو داشتن، ولی دیروز انگار همه منتظر بودن، همشون پخش بودن اونجا، پوم بودن، منتظر بودن. و بعد حالا من که از ماشین در رو باز کردم، پیاده شدم، انگار همونجا شناسایی کردم، ریختم، مثلا از انگار مثلا میخوان دستگیر کنن. در یه خانم جوونم که تفلک رانن میگیم که چقدر اذیتش کردن و رفتار نامناسب. بعد عکس و فیلم و اینا دیگه تا دلتون بخواد. حالا ولی جالبیش این بود که اینا همه ماسک زده بودن،
یعنی لباس بزرگ مشخصی تنشون بود. خانم حسین زاده،
بعضی ها لباس های بیشتر شخصی بودن، بعضی هاشون هم لباس نظامی داشتن یا لباس های رنجری.
یعنی به نظر شما اومد که امسال خیلی شدیدتر بود از سالهای گذشته که برگزار میکردین؟
ببینید، من روزی که برای پرستو فروهر رفتم، خونه فروهر رو، خب تمام خونه پر از آدم شده بود. خونه زیاد بزرگ نیست، ولی خیلی تو ساختمون جمعیت بیرون، بعد کسی هم کاری نداشت. دم در که وارد می شدیم اون روبروی در وایساده بودن، بیرونم که می رفتیم عکسی می گرفتن یا فیلمی، همین. هیچ کسی، من گفتم خوب شد برای ما هم دیگه حتما میذارن که مثلا ما بریم چی کنیم، میخوان مثلا حالا یه خود امکانات بیشتری بدن.
دلیلش چی میتونه باشه؟ چون به هر حال به ظاهر یک موضوعیه که در قالب خشونت‌های سیاسی مشخصی رخ داده.
ببین، من دلیل خاصی رو فکر نمی کنم بهش، به خاطر اینکه هر سال اگه بگم دلیلشون کانونه، کانون نویسندگانه که خب به هر حال کانونی هستش که همیشه خار چشمه اینا بوده و هیچ تن نداده به هیچ کدوم از خواسته های اینا. و حالا بگیم مثلا چون کانون فراخوان داده، چون این فراخوان پخش شده، برای این بوده که اصلا اینطوری نیست، چون هر سال کانون فراخوان میده. اگه من بگم فقط برای کانونه. ولی چیزی که عجیب تر از این بود، این بود که امسال چنان با این مسئله قتل مختاری و پوینده در کل بکنم تمام رسانه‌هایی که حالا وجود دارن، مثلا شما پوشش میدادین، در هر استودیو، هر پوستی که گذاشته میشد، این دوباره استقبال میشد، کسایی میگه میذاشتن که مثلا امسال برام خیلی عجیب بود که چرا انقدر این قضیه بیشتر از همیشه پرداخته شد.
فکر میکردید که با اون روی کار اومدن دولت آقای پزشکیان به شکل دیگه‌ای با این موضوع و برگزاری مراسم برای آقای مختاری، آقای پوینده برخورد بشه؟
ببین آقای زرگامی، این مسئله اصلاح طلب و اصولگرا و چه میدونم، الان دیگه مدتیه که هیچ فرقی ندارن اینا. و برای ما هیچ فرقی نمی کنه، چون اصلا این نوع ریختن ها و گرفتن ها و توهین کردن ها و اینا همیشه وجود داره و امسال که اینطوری بود به خاطر این چوکه شدیم که از ماشینم پیاده نمیذاشتم بشین برو تو برو تو برو تو.
شما هیچ وقت فکر کردید که مثلا مراسم رو به جایی که در اون مکان مشخص یعنی امامزاده طاهر برگزار کنید در منزل برگزار کنید؟
ببینید تقریبا سالای اول ما در منزل برگزار میکردیم، ولی انقدر خوب زیاد بود که مثلا میومدن میرفتن، بعد که به ما تذکر میدادن تلفنی یا چی و کجا، بعد خونه من اوائل بزرگ بود، بعد من خونه بزرگی نداشتم. میدونیم فروهرهای خونه مال خودشون بوده، پدری هست نگهداری شده، ولی من الان میدونید 26 سال چند خونه عوض کردم، همین مستقل بودم، بنابراین من مثلا حتی جایی هم نداشتم که بخوام کسایی رو جمع بکنم یا پذیرایی بکنم. خانم پویندم که اینجا نیستش، من بخون ما زندگی میکنی اصلا نبوده، همون سال اول رفتن، یکی من هستم دیگه با این امکاناتی کم، فرقی نمی کنه برای اینا کجا باشه.
مریم حسین زاده بود، همسر محمد مختاری، که از برگزار نشدن 26مین سالگرد قتل او و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران میگفت و شرایطی که وجود داشته در این خصوص. اما در ایران باقی بمونیم. خب شمایی که در ایران زندگی میکنید بهتر از منی که این سو نشستم با وضعیت اقتصادی آشنا هستید، قطعا نرخ ارزهای خارجی رو هر روز میبینید که بالا و پایین میشه، روند سعودی هم البته بیشتر به خودش میگیره، باید اینطوری بگیم بیشتر بالا میره، و خب همین مسئله باعث میشه که ما شاهد تورم مواد خوراکی و کالاهای اساسی هم باشیم. البته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت 14 هم گفته نرخ ارز در بازار آزاد ارتباطی به دولت نداره و گرون شدن کالاهای اساسی هم در دستور کار دولت نیست، اما آنچه که در بازار اتفاق میفته داستان دیگری داره که رویا ملکی برامون میگه.
افرادی هستن که در ماه یه دفعه گوشت گیرشون نمیاد بخورن.
گوشت الان دو ماه و نیم نتونستم بخرم. حتی یخیش نتونستم.
این صدای مردم است. مردمی که میگویند سفره‌هایشان ماهاست از گوشت و مرغ و دیگر کالاهای اساسی خالی است. همان کالاهایی که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت 14 مدعی است نگرانی درباره افزایش قیمت آنها وجود ندارد. اما مردم نگرانند، چرا که از پس قیمت‌های امروز هم بر نمی آیند.
خودشون می رازن در دو کنه خرید می کردن که ببینن خرید در چه وضعیه. آب گرون، برق گرون، گاز گرون، همه چی گرون.
درآمد و نمی خونه.
اینا هم هیچ به فکر مردم نیستن.
95% مردم ایران زیر خط فقر. اون 5% هم که یه خداشو می دونن کیا.
در روزهای گذشته با اوج گرفتن نرخ ارزهای خارجی در ایران بار دیگر این سوال مطرح شد. آیا قیمت کالاهای اساسی باز هم گران می شود؟ مردم میگویند گرانی ها لحظه است. دولت اما میگوید نه. وزیر اقتصاد میگوید قرار نیست کالاهای اساسی در کشور گران شود. اما چطور میشود عبور نرخ دلار از مرز 70,000 تومان اثر تورمی بر روی کالاهای اساسی نداشته باشد؟ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان پاسخ می‌دهد.
ما که ترجیحی رو حس نمی‌کنیم که فعلا بنای دولت هست، نرخ ترجیحی نیست.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت دو روز پیش هم در سیمای جمهوری اسلامی در لفافه از گرانی‌های پیش رو در سال آینده خبر داد. او گفت فقط تا پایان امسال ارز 28,500 تومانی برای کالاهای اساسی تامین خواهد شد.
امسال درآمد بودجه ارزی دولت برای تامین کالاهای اساسی کفاف نمیداد 15 میلیارد دلاری که قانون اجازه داده بود. برای اینکه آسیبی به معیشت مردم بخصوص کالاهای اساسی نخوره، تصمیم آقای رئیس جمهور و ستاد اقتصادی این بود که اون مابوت تفاوت تا 15 میلیارد دلار از صندوق توسعه استفاده بشه برای اینکه ارز 28500 تغییر نکنه امسال. این تا پایان سال قطعاً هستش و 15 میلیارد تامین خواهد شد.
مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی میگویند کالاهای اساسی به وفور در ایران موجود است. مردم هم میگویند فراوان است اما گران.
حضرت عباسی پدرمون رو در آورده بخوایم دست به میوه بزنیم. بچه‌ام مز خواست، یعنی خدا سرشاهده نتونستم براش بخرم.
نیم نگاهی به گزارش‌های مرکز آمار در آبان ماه امسال نشان می‌دهد در ماهی که گذشت نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به مهر ماه افزایشی بوده و به بیش از 3.5% رسیده است. همین آمار می‌گوید فشار تورمی خوراکی‌ها به سفره روستاییان بیشتر از شهرنشینان است. سالهاست که سفره مردم ایران از هر آنچه باید خالی می‌شود. مردمی که روی گنج نشستند و رنج فقر میکشند.
الان مملکت شده دو قشر، یه مش بدبخت تو سری خورد که فقط سعی میکنن آبروشون نره. پیش اولام که معلومه وضعیتشون که اصلا حالیشون نیست کجا چه خبره. یعنی اگر شما یه هزاری تو جیبت داشته باشین این مال اونه.
خب اینم نظر یک شهروند بود، گزارش رویا ملکی درباره گرانی کالاهای اساسی. اگر در ایران هستید، در شهرهای دیگر هستید، یعنی منظورم در تهران یا شهرهای دیگه، و نظری دارید درباره این گزارشی که شنیدید، خوشحال میشیم نظر شما رو داشته باشیم. قطعا نظر شما میتونه بخشی از پوشش رادیو فردا باشه. اما بریم سراغ یه گفتگوی ویژه و با مهدی خلجی، میبخشید با مصطفی خلجی همراه بشیم. گفتگوی رو بشم این که مصطفی خلجی داشته با فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس، که مدت 4.5 سال رو در ایران به زندان افتاد و به تازگی کتابی رو منتشر کرده با نام زنی زندانی در تهران به زبان فرانسه، که جزئیاتش رو برامون در این گفتگو میگه.
فریبا عادل‌خواه که در دهه 60 مدرک دکترای خود را در رشته انسانشناسی از مدرسه عالی مطالعات و علوم اجتماعی در فرانسه دریافت کرد، نامی آشنا در زمینه تحقیقات مربوط به ایران است. او که اکنون 65 سال دارد، از بیش از 3 دهه پیش انتشار کتاب‌های تحقیقاتی خود را آغاز کرد و از این میان میتوان به کتاب‌های انقلاب زیر حجاب و مدرن بودن در ایران اشاره کرد. خانم عادل‌خواه که خرداد سال 1398 در ایران باز شد و مهر ماه سال 1402 پس از 4.4 سال زندان یا مرخصی با پابند و در کل محرومیت از آزادی در ایران به فرانسه بازگشت، اولین کتاب خود را درباره تجربهش از همین دوران نوشته و منتشر کرده است. در اولین سوال از او پرسیدم تجربه زندان چه تأثیری بر نوشتن گذاشت.
اینکه تجربه تأثیر میذاره بر کار ما، همه تجارب تأثیر میذاره. هر کتابی که میخونیم، هر فیلمی که میبینیم همون دوران در واقع، هر میدان فعالیت پژوهشی ما در واقع میدانهای بعدی اثر میذاره. خب در دراز مدت یه پروسه دراز مدت دیگه در واقع. اما اینکه زندان چه نوع تأثیری میتونه بذاره، این رو دیگه راستش هم به زمان احتیاج دارم، هم به مخاطبا که خودشون میتونن بیان کنن ببینن آیا زندان تأثیر گذاشته روی نگاه من، رویکردهای من و غیره و غیره.
همچنین خانم عادل‌خواه میگوید که اساساً نوشتن این کتاب بر اساس یک احساس دین بود.
من مثل یه دین و تکلیف و وظیفه برای خودم میدونستم و میدونم به خاطر این کارو کردم، چون که در مدتی که من نبودم، خب دوستان زیادی از باب همدلی، دوستی، همراهی، صمیمیتی که داشتن و قشر عظیمتری در واقع بدون شناخت من از باب همراهی با مطالبه من، اینا خیلی فعالیت کردن و خیلی به من دست داشتن. من میخواستم بگم که در مدتی که اونها به اصطلاح تلاش میکردن برای آزادی من، حالا به سبک خودشون دیگه، یا برای حمایت از مطالبات من، آزادی پژوهش در واقع مطالبه اصلی من بود، میخواستم بگم در اون جایگاه، در اون زندان به من چه میگذشته، چه زندگی داشتم، چه کار میکردم، در واقع همین روند روزمرگی زندان در به طور دقیق بخوام بگم. اما یه مطالبه دیگه هم داشتم برای نوشتن این کتاب. به نوعی میخواستم بگم به حکومت جمهوری اسلامی ایران که شما میتونید یک نفر رو از آزادی محروم بکنید، اما نمیتونید صداش رو ازش بگیریم یا حرفش رو ازش بگیریم. این بود که من زندان رو تبدیل کردم به یک میدان فعالیت پژوهشی و به نوعی این چیزایی که می‌نویسم میخواد هم یک به اصطلاح تصویری بده از آنچه که در زندان میگذشته، یعنی حکایت های زندان در واقع، و هم میتونه بگه که خب من که کارم رو در واقع ادامه دادم، این محصوریت و ممنوعیت دیگه مانع کار من نشده در واقع.
در مقدمه کتاب زنی زندانی در تهران آمده که سرنوشت فریبا عادل‌خواه در دوران زندان شبیه رمان محاکمه کافکاست. این پژوهشگر خود نیز معتقد است که محاکمه او همچون محاکمه کافکا موضوعیتی نداشت.
در مورد اینکه آیا من خودم رو با سرنوشت کافکا، یک سرنوشت خودم رو یکی میدونم، ببینین یه چیز، حالا سرنوشت ها که هیچ وقت یکی نیست، اما اون چی که مهم هستش اینه که محاکمه کافکا موضوعیت نداره. من خودم رو چه روز اول که به هم گفتن جاسوسی، چه روز محاکمم که با اجتماع توانی محاکمه شدم، موضوع مشکل اونها رو احساس یعنی درک نکردم. در واقع میتونم بگم موضوعیتی نداشت این محاکمه. مثلا یک نفر رو فرض کنیم برای یک کتابی گرفتن که 30 سال پیش نوشته شده، خب همش طول فعالیت های پژوهشی من دور میزد، چیز دیگه ای نداشتم. 30 سال پیش نوشته شده، اولا دیگه اون اصلا اون مسئله نیست میخوام بگم، ولی اون فقط یه قلم بوده و نه حکایت براندازی. خب مسئله حجاب و براندازی خیلی فرق داره، یا مسئله بنیادهای خیریه. چیزی که خب خیلی جالبه برای خودم اینه که حجاب هم اینجا برای من مشکله در جمع ایرانیانه خارج از کشور و هم ایران. چرا؟ چون من با قانونش فقط مخالفم، ولی با خودش مخالف نیستم. و فکر می‌کنم خودش یک نقطه عطفی درست کرده بعد از انقلاب برای حضور زنان در صحنه اجتماعی. حالا در هر صورت این بحثا پیچیده میشه، نمیخوام واردش بشم. و بعد در کنار همه این مسائل امنیتی دفعه میبینین که میان به شما میگن که سند ازدواجت رو میفهمین. اینجا میگم موضوعیت نداره، یه جای خنده‌دار میشد صحبت های ما با مسئولان سپاه یا با قوه قضاییه. مثلا عکس های با حجاب، مثلا فرض کنید من همه عکسام با حجابه، من مثلا عکس بی حجاب ندارم. میخوام بگم اون چیزی که من از حجاب میفهمم، ارزشی که من میفهمم، هم من همونی هستم که همیشه بودم و هستم. میخوام بگم تغییر نمیکنه. ارزش رو، ارزش حجاب رو هم من حفظ کردم تو همون عکسایی که اونا بهش انتقاد میکرد.
اما خواندن کتاب در زندان اوین چگونه است؟ آیا زندانیان دسترسی به کتاب دارند؟ فریبا عادل‌خواه:
در مورد کتاب ما خیلی چیزا باید گفت. من برای که خلاصه کنم بگم، اولا ما یه مخزن بی‌نظیری داریم، حدود 2500 تا 3000 جلد، و اینا رو به لطف بسیجی که اصلاح طلب ها اوایل دهه 1390 دیگه بعد از جنبش سبز وارد زندان شدن کردن، از جمله آقای خشایار دهیمی، دخترشون هم در زندان بودن. ناشرهای بسیاری بسیج شدن و مجموعه رو تشکیل داده که متشکل از ترجمه های از زبان‌های مختلف در رمان هستش، روسی و انگلیسی و آلمانی و فرانسه و غیره و غیره. ادبیات فارسی هم داریم، رمان‌های فارسی هم داریم، ایرانی منظورم داریم، محدودن ولی هستن. در کنار اون تاریخ خوبی داریم، مجموعه تاریخی خوبی داریم، و بعدش کتاب‌های فلسفه و علوم انسانی که خب در اندازه کمی هستش، ولی به اندازه کافی هستن واقعا، به اندازه آدم‌های مختلف رو بتونه جذب بکنه. در واقع ما در زندان گروه های بعد از آموزش، مسئله کتاب خونی خیلی مهمه. یعنی شما گروه های سرمایه خون دارین، یعنی سرمایه مارکس، کارل مارکس رو میخونن، گروه هایی داریم که فوکو میخونن، گروه هایی داریم که پروست میخونن، گروه هایی داریم که جنس دوم میخونن. گروه افراد جمع میشن و یکی از فعالیت های خیلی رایج افراد هستش، جذاب هستش، یعنی همه بهش علاقه مند هستن.
طی دهه های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی خاطرات خود را منتشر کردند که اصطلاحاً ادبیات زندان در مورد آنها به کار برده میشود. از خانم عادل‌خواه پرسیدم که آیا کتاب تازه‌اش را جزء این دسته از آثار میداند؟
ادبیات زندان خیلی وسیعه. خب این کتاب هم، این تجربه هم جزء ادبیات زندان قرار میگیره دیگه. در واقع اینکه آیا من ارتباطی بین این نوشته خودم با نوشته هایی که دیگران نوشتن میبینم، خب فرق اساسیش اینه که من از روز اول خودم رو زندانی نمیدونستم. یعنی من هنوزم فکر میکنم یه اشتباهی صورت گرفته، من تبرئه‌ام رو میخواستم و پیگیرش هستم که تبرئه‌ام رو بگیرم، چون این مسئله واقعا سدی شده برای رفتن بسیاری از محققان به ایران. شما اگر رسم شود که مست گیرن، که ما مستش بودیم در شهر، هر آنچه هست گیرن. در واقع من از اونجایی که خودم رو زندانی احساس نمی کردم، در این قالب نرفتم و تمام مدت سعی می کردم به مخاطبای خودم، حالا بهشون میگیم بازجو یا بهشون میگم کارشناس در داخل زندان، به کارشناسا بگم من کارم چیه، در کارم رو توضیح میدم. ولی خب از برای این در این حال خواستم با نوشتن این کتاب به نوعی هم اسطوره زدایی بکنم از اون تصویری که ما از اوین داریم، چون زندان یک مجموعه که متغیره. در واقع زندان دهه 80، زندان دهه 90 با زندانی که من درش بودم کلی تفاوت دارم. اون جایی که من توش بودم عمرش 12-13 سال بیشتر نیست، منظورم بند زنان زندان اوین، بند زنان امنیتی سیاسی زندان اوین بیشتر از 13 سال نداره. در واقع دهه 90 درست شد با جنبش سبز، در واقع همه رو به اون قسمت آوردن و تجمعی درست کردن. در واقع میگم دیگه، اصل داستان این بودش که هم حکایت‌های داخل زندان رو بگم به شکل خیلی پراکنده یه پازل فرض کنید و هم اسطوره زدایی بشه از اونچه که تصویر زندان دهه 80 نسبت به الان تحولاتش بگم و هم یه اسطوره زدایی هم از این وحدت و همدلی و همبستگی زندانیان سیاسی در واقع جامعه شناسی یا مردم شناسی زندانیان در واقع مثلا که حالا چقدر موفق شدم یه مسئله دیگه‌ایه ولی یک نگاه و یک نگاه کرده به این مسئله. و در پایان اگر اجازه بدین در مورد مقوله علوم انسانی علوم اجتماعی که درش هستم میخواستم با این کتاب اشاره بکنم به مقوله مورد نظر میشل فوکو که در کتاب مراقبت و تنبیه در واقع به بحث شیوه اعمال قدرت اشاره میکنه و من خواستم با تجربه‌ای که از زندان اوین دارم خواستم بگم این تجربه رو به تنهایی نمیشه در ایران مطرح کرد. چرا باید تعامل میان مفاهیم رو دید، تعامل میان مفهوم اعمال قدرت حکومت از یک طرف و مطالبات آزادی و آزادی خواهی زنان از طرف دیگر. به عبارتی بحث اینه که زنان در زندان اوین فقط قربانیان حکومت نیستن بلکه بازیگران بسیار فعال و پر برنامه و پر انرژی هستن.
کتاب زنی زندانی در تهران سندی دست اول از ظلمی است که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته به بسیاری از شهروندان از جمله فعالان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان روا داشته است. اینکه چگونه حکومت ایران آزادی انسان‌ها را به سرقت می‌برد و به ویژه از زندانیان دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند.
گفتگوی مصطفی خلجی بود با فریبا عادل‌خواه درباره کتابی که او درباره تجربه زندانش در ایران نوشته. فریبا عادل‌خواه جامعه شناس ایرانی فرانسویه که مدتی رو در ایران در زندان گذروند. اما بریم سراغ این که پیرترین تیم فوتبال جهان دومیش ما شدیم. امیر قلعه‌نویی هم وعده داده بود که تیم جوانگرایی میکنه اما نکرد. نسیم افشار.
فوتبال ایران بار دیگر در آینه آمار تصویر نگران کننده از آینده خود می‌بیند. بررسی آمار میانگین سنی تیم‌های فوتبال جهان نشان می‌دهد که تیم ملی ایران با میانگین سنی 29.75 دومین تیم با بالاترین میانگین سنی در جهان و یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها در خصوص حضور و استفاده از بازیکنان جوان است. پرو و شیلی نیز از این لحاظ به ترتیب قبل و بعد از تیم ملی ایران قرار دارند. اما در آسیا تیم ملی پیرترین است. بعد از آن تیم‌های کویت، بحرین، عمان، کره جنوبی قرار دارند. تیم اندونزی نیز پایین‌ترین میانگین سنی را در قاره آسیا دارد. تیم تحت هدایت امیر قلعه‌نویی در خصوص بازیکنان 22 تا 25 سال هم نتوانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و از این حیث تیم ملی ایران در رده پنجم تیم‌های قرار دارد که بازیکنان 22 تا 25 سال کمترین حضور را در آن داشتند. اما این آمار در ایران تنها محدود به بازیکنان نمی شود. چرا که در فوتبال امروز جهان جوانگرایی تنها به ترکیب تیم‌ها ختم نمی شود بلکه نیمکت‌های مربیگری نیز نسیمی تازه از تغییرات را حس می کنند. تیم‌های بزرگ اروپایی اکنون مربیانی را استخدام کردند که نه تنها درک عمیقی از فوتبال مدرن دارند بلکه گاهی همسن یا حتی جوانتر از برخی بازیکنان با تجربه هستند. این روند بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در نگاه به جوانگرایی را برای فوتبال ما برجسته می‌کند. در همین باره جواد خیابانی مجری و مفسر فوتبال در یک برنامه ورزشی در تلویزیون داخلی ایران می‌گوید:
وقتی که تیم ملی جام جهانی میانگین سنی ما چقدره؟ 30 سال. مربیان محترم تیم ملی وقتی که تیم رفت جام جهانی باید به جوان‌ترا بیشتر میدید.
با وجود وعده‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای جوانگرایی تغییرات ملموسی در ترکیب تیم ملی دیده نمی‌شود و همین مسئله به یکی از بزرگترین انتقادات علیه او تبدیل شده. تجربه نشان داده است که تیم‌هایی با میانگین سنی بالا در تورنمنت‌های طولانی مدت دچار افت بدنی و تاکتیکی می‌شوند. جام جهانی 2022 قطر نمونه بارزی از این مسئله بود، جایی که تیم‌های جوان و پر انرژی مانند مراکش توانستند با استفاده از سرعت و شادابی بازیکنان خود فراتر از انتظار ظاهر شوند. حمید استیلی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال در مصاحبه‌ای در این باره در برنامه‌ای در صدا و سیما می‌گوید:
به نظر من یه استراتژی استراتژی کوتاه مدت باید داشته باشیم که صعود به جام جهانی، یه استراتژی بلند مدت داشته باشیم برای 3 سال آینده که چه بازیکنایی می‌خوایم برای جام جهانی. سری بازیکنای جوان خوبم تو لیگمون هستش که قطعاً اینا رو میتونیم تو بازی‌های دوستانه یا وقتی که خیالمون از صعود راحت شد بتونیم از اینا استفاده کنیم، چون 3 سال آینده یه سری از بازیکنامون رو ما واقعا نمیتونیم دیگه استفاده کنیم. میانگین سنی ما بالاست و احتیاج داریم که بازیکنای جوان جایگزین بشن و توی جام جهانی میانگین سنیمون واقعا باید بیاد پایین.
میانگین سنی بالا در تیم تنها یک عدد نیست، بلکه بازتابی از تغییرات ناکافی در نسل سازی فوتبال کشور است. اگرچه حضور بازیکنان با تجربه در میدان ضروری است، اما این تجربه باید با جوانی و انرژی بازیکنان جوان ترکیب شود. میانگین سنی بالا علاوه بر ایجاد محدودیت‌های بدنی میتواند انگیزه و روحیه تیم را در مواجهه با تیم‌های جوان کاهش دهد. کارشناسان میگویند کاهش میانگین سنی تیم ملی ایران نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. امروز فرصت آن است که با تصمیمات صحیح مسیری برای تیم ملی ترسیم شود که نه تنها در جام جهانی آینده بلکه در سال‌های آتی نیز توان رقابت و افتخار آفرینی داشته باشد.
از نسرین افشار شنیدید و به پایان ایستگاه 19 رسیدید. همکارانم با 22 در کنار شما خواهند بود.